عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که اگر ما گفتیم تصرفاتی که موجب میشه نتونه این آقای فاسق بعد از فسخ عین را استرداد بکنه، اگر گفتیم این تصرفات جایز نیست یا نافذ نیست، آیا اگر یک جای اجاره بخواد بده من علیه الخیار، اگر عین مبیع را بخواد اجاره بده یا ثمن را بخواد، عین ثمن را بخواد اجاره بده، آیا اجارش درسته یا درست نیست؟ خب شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود اجارش جایز نیست شرعاً. چرا شرعاً جایز نیست؟ به خاطر این که اجاره لازمش این است که عین دست مستأجر بمان، او بخواد فسخ بکنه عین باید برگرد. خب عین نمیتونه برگرد، هر جا هم گفتیم استرداد عین ممکن نباشه اون تصرف حرام. در کتاب البیع ایشون اشکال کرده، فرموده آقا اجاره اشکال نداره. خوب دقت کنید، مانعی از برگردوندن عین نیست، چون مراد از برگردوندن عین این نیست که عین به دستش بدی، مراد از برگردوندن عین این است که عین بیاد تو ملک فاسخ تو ملک ذوالخیار. خب میگه خب خیلی خب، یعنی تو ملکش بیاد به دستش ندیم؟ چرا؟ چون وقتی ملکش شد تسلیم کردن از آثار ملکیته نه از آثار فسخه. خب ملکش باید بدی دیگه، ملکش تصرف در او حرامه، ملک باید بدی. اینجا اجاره ملک نمیتونه برگردانه از باب این که چون عین را اجاره داده این متعلق حق دیگرانه، وقتی متعلق حق دیگرانه پس نمیتونه برگردانه. این عرضم به حضور شما فرمایش ایشون. به عقل قاصر فاطر ما این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون که درسته که فسخ یعنی ملکش بشه، ولی ملکش بشه همونطوری که قبلا بوده، اونطوری که قبلا بوده، قبل از معامله بوده، این بوده که عین دستش بوده، استفاده می کرده، تسلط بر عین داشته، الان به اون نحو نمیتونه برگرده. لذا اگر کسی فسخ را اونطوری معنا کرد اجارش حرام باشه. خب این یک بحث. بحث دوم این بود که حالا اگر گفتیم این اجاره حرامه، آیا او فسخ بکنه این اجاره باطل هم میشه یا باطل نمیشه؟ باطل میشه یا باطل نمیشه؟ شیخ اعظم فرمود اجاره باطل نمیشه. چرا؟ چون منفعت درست تابع عینه، ولی منفعت تابع ملکیت مطلقه عین، حدوثاً نه بقاءً. اگر یک لحظه عین را مالک میشه به ملکیت مطلقه، در اون لحظه میتونه اجاره بده. و این با بطن اول در وقت فرق میکنه، چون اون ملکیتش ملکیت محدودهه، ملکیت مقیدهه، اینا ملکیت مقیده نیست. خب اینجا آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کرده، فرموده نه اجارش باطل میشه، اجارش باطل میشه. چرا؟ چون میفرماید ما حقیقت فسخ را چی گفتیم؟ گفتیم حقیقت فسخ اینه وقتی کسی میگه آقا این کتاب مکاسب را فروختم به شما به 150,000 تومان به شرط این که تا 10 روز حق فسخ داشته باشم، یعنی ملکیت ما لم یفسخ را به تو منتقل میکنه. این میشه عیناً مثل بطن اول، فرقی با بطن اول نمی کن. شما مالکی ولی مالک تلق نیستی، مالک مطلق نیستی، ملکیتت محدوده. خب این قلت پس اگه اینطوری باشه، اگر کسی عینی را اجاره داد بعد از اجاره فروخت، باید به اجارش باطله. چرا؟ چون ملکیت این عین محدوده، مقیده. به وقتی که من این را نفروشم، به وقتی که من این را اقاله نکنم، عقد منفسخ نشه، خب چه فرق میکنه با اونجا؟ آقای خویی میفرماد فرق. خوب دقت کنید، درسته که ملکیت من نسبت به این کتاب محدود تا وقتی که نفروشم، درسته، اما فروشم در اختیار منه، تحت سلطنت منه، منم که این ملکیت را به دیگری منتقل میکنم. به خلاف فسخ، فسخ در اختیار من نیست. فسخ در اختیار کیه؟ فاسخه، ذوالخیاره. او به من تحمیل میکنه، این قهر بر منه. اونجا درسته که ملکیت من محدوده، ولی ملکیت محدود اون حدش در اختیار منه. مثل چی میمانه؟ عیناً مثل این میمانه که الان اگر یک کسی رئیس جمهوره، آقای خویی میفرماید مدتش 4 ساله، وقتی مدتش 4 ساله این تصرفی بکنه برای بعد از 4 سال حق نداره. تو چگاره که تصرف میکنی برای بعد از 4 سال؟ تو محدود اختیاراتت. اما اگه یک کسی رئیس جمهوره در اختیار خودشه که گفتن تو هر وقت دلت خواست میتونی ریاست جمهوری تو به پسرت منتقل بکنی، خب اینجا اگه به پسرش منتقل کرد اختیاراتی که در زمان رئیس جمهوری داشته از بین نمیره. چرا؟ چون این به ولایت خودش، به اختیار خودش به پسرش منتقل کرده. هر جایی که انتهاء ملکیت اون آخرش به سلطنت خود مالک باشه اونجا مضر نیست، ولی اونجایی که به قهر باشه، در واقع اگه کسی بخواد تشبیه بکنه باید فروختن را به موت تشبیه بکنه، فسخ را به بطن اول تشبیه بکنه. خب این اشکالیست که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به شیخ اعظم کرده که این اجاره به عقل قاصر فاطر ما فاسد، یعنی فسخ میشه به فسخ عقد. ما عرض کردیم این مبنایی که آقای خویی داره این مبنا ناتمام، این مبنا ناتمام. این که کسی که میگه من کتاب مکاسب را به تو فروختم به شرط این که تا 10 روز حق خیار داشته باشم، بگی لب خیار و بیع خیاری به این برمیگرده که کتاب را تملیک میکنه، تملیک مقید، مقیا، محدود به مالم افسخ، این درست نیست. چرا؟ چون برهانی که آقای خویی آورده اینه، برهانی که آقای خویی آورده اینه که آقا الان کسی که مکاسبش را میفروشه به 150,000 تومان مادامی که فسخ نکرده میگه ملکیت محدوده. چرا محدوده؟ چون میفرماید این ملکیت را که انشاء میکنه یا مقید انشاء میکنه یا مطلق انشاء میکنه یا محدود انشاء میکنه، یا مقید یا مطلق یا مبهم و مهمل، از این سوال به خارج نیست. اهمال که محاله، بهش بگی آقا تو ملکیت را تا کی انشاء کردی؟ میگه خودم هم نمیدانم. یعنی چه خودم نمیدانم؟ خلاصه یا مطلق انشاء کردی یا مقید، میگه نمیدونم. اهمال در مقام ثبوت محال، مطلق هم لغوه. اگر بپرسی آقا تو این ملکیت رو انشاء کردی حتی برای بعد از فسخ، اگر بگه بله، میگه آقا مجنونی، مجنونی، ملکیت بعد از فسخ برای چه انشاء میکنی؟ پس میشه مقید. این برهان آقای خویی رحمت الله علیه، خواهی فرمایش آقای خویی ناتمام، میگیم ملکیت رو مطلق جعل کرده. چرا؟ چون اولا اصلا اون حینه که میفروشه خیار میگذاره، شما همه الان برو سر چهار رای بیمارستان تا یک سال هر کس که از اونجا رد شد بپرس ازش آقا تو وقتی کتابتو میفروشی با خیار یا بدون خیار این فرقش چیه؟ چجور تملیک میکنی؟ اگر آقای خویی در طول این یک سال یک نفر آمد گفت که آقا من ملکیت محدوده را انشاء میکنم، من ملکیت محدوده را انشاء میکنم، اگر یه نفر گفت تو ارتکازشن هم نیست، ممکن آقای خویی برگرده بگه این چه حرف میزنی، ما هم میگیریم نمیگه. خود من آقای خویی هم شاید اگر صد دفعه رفتیم مغازه یک دفعش تو ذهنت این نبوده. این باید چرچ، یعنی باید خواجه نصیرالدین طوسی باشی، فکرت به اندازه کل عالم کار کنه، حواستم جمع باشه، از یک ساعت قبلم هی به حساب حدیث نفس بکنی که آقا یه صد ماست میخرم میفروشم تملیک محدود، که اونجا گرفتی باز قاطی نکن. آقای خویی میفرماد خب معلومه ما هم قبول داریم، حرف سر اینه که شارع چقدر امضا کرده، ملکیت شرعی چقدره. دیگه شارع که نمیتونی بفرمایی که آقا حواسش نیست، اینا که نیست، خداوند سبحان ملکیت شرعی جعل کرده، او چقدره، او آیا محدوده یا مطلقه؟ و او قطعا محدوده به خاطر که مطلقش لغو میشه. این را اما جوابش عرض کردیم، کار لغو کاریست که معونه زائد داشته باشه. اگر الان بنده اینجا دارم صحبت میکنم دستم را روی این دسته صندلی گذاشتم، این معونه زائد بخواد، زحمت زائد باش داشته باشه، یک کسی سوال میکنه آقا برای چی دستت رو گذاشتی؟ لغوه. اما اگه من دستم بلند کنم یا بگذارم عملا فرقی نمی کنه، معونه زائد نمی خواد. کسی از من بپرسه بگه آقا خب چرا گذاشتی؟ میگم چیکار کنم؟ خب بلند میکنم. یک کسی میگه آقا تو چرا بلند کردی؟ میگم چیکار کنم؟ میگه خب بگذار. اون جاهایی که معونه زائد نمیخواد اون جاها لغو نیست، و الا اینطوری باشه همه عالم کار لغو انجام میده. چرا؟ چون یک کسی بگه آقا شما دیدم وقتی راه میری از یک متری دیوار راه میری، ای آدم بی عقل. یا آقای دیگه آمد گفت که آقا تو دیدم از فاصله یه نیم متری دیوار را میری، ای آدم بی عقل. یا آقای دیگه از وسط خیابون، ای آدم بی عقل. میگه خب چرا؟ میگه برای چی از یک متری میری؟ میگه خب از کجا برم؟ از نیم متری. یه فرقش چیه؟ یه وقت میگه ها از نیم متری برو ماشین بهت کمتر میزنه سایه، خب درست، ولی اگه هیچ اثری نداره هیچ فرقی نداره معنا داره لغو باشه. شما اگه ملکیت رو بخوای مطلق انشا کنی یا مقید انشا کنی، خداوند سبحان ملکیت رو مطلق انشا بکنه یا مقید انشا بکنه. خب این چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ وقتی فرق نمیکنه لذا معنا نداره که بفرمایید لغوه. خب ممکنه شما برگردی بگی آقا خدا خیری داد، همونطوری که مطلق معونه نداره، اشکال نداره، خب مقید اشکال نداره، شاید مقید جعل کرده باشه، میگیم آه اون احل الله البیع ظاهرش اینه که همون طوری که انشا کردی همون طور من امضا کردم. به همین جهت چرا میگن ترتب در معاملات باطله، چرا میگن ترتب در عبادات صحیحه ولی در معاملات باطله؟ چرا؟ برای چی؟ سرش اینه که این آقا اجیر، این حائض، این خانم حائض اجیر شده برای کنس مسجد در زمان حیضش. وقتی که در زمان حیضش این اجیر شده برای کنس مسجد، خب این مطلب بگیم آقا شارع امضا کرده، نمیشه، چون لازمش اینه که به حائض امر بکنه برو داخل مسجد، این حرام، اجتماع امر و نهی میشه. اگر بگی نه، میگیم اوفو بالعقود احل الله البیت ترتبا، اگر زن داخل مسجد رفت حی کنس بکنه، میگن این ترتب در معاملات خلاف مقام اثباته. خلاف مقام اثباته یعنی چی؟ یعنی ظاهر احل الله البی این است که همون طوری که بای انشا فر کرده شارع هم همون طور امضا کرده. این که تفکیک بین انشا و منشأ بشه، بگیم انشاء متعاقدین مطلق بوده شارع مقید جعل کرده، این خلاف احل الله البیع. خیلی خوب، حالا کار ندارم این حرف درسته یا نه، ولی شما آقای خویی قبول داریم، تقریبا خیلی های متأخرین بعضی شده و ندر شنیدم که ما هم قبول نداریم، ولی خب این پس آقای خویی اینجا چی میگی؟ لذا نه، در مضافاً به این که ارتکاز اقلا، سیره اقلا برامینه که بیع خیاری با غیر خیاری هیچ فرقی نمی کنه. لذا او میگه میخوام من ملکیت رو به هم بزنم، عین رو میخوام برگردانم. فسخ یعنی به هم زدن ملکیت، برگردوندن عین، نه انتهای عمد عین. به همین جهت این مبنای شما درست است. ثانیه اصلا گیریم این مبنا درست. خب اگر این مبنا درستم باشه، یک سوال ما میکنیم، یک سوال میکنیم که آقا الان این ملکیت موقت، خب اجاره میگیره دیگه، من الان مالک منافع هستم یا نیستم؟ میگه مالک منافع هستم. خب اجاره، شما میگی آقا در بطن اول، خب در بطن اول ما ملتزم میشیم. در بطن اول هم اگه دلیل نداشتیم ملتزم میشیم که در بطن اول عرضم به حضور شما این معامله ناتمامه. یک سؤالی آقای خویی ما از شما داریم، شما میفرمایید این میتونه بفروشه، بهش جایزه ولی اجارش جایز نیست. این عجیب. میگه آقا خب بهش جایزه چون وقتی فروخ رجوع میکنه به بدل. میگیم خیلی خوب، اینجا هم وقتی که اجاره داد رجوع میکنه به بدن. چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ این آقای خوی عجیبه، اینه درست بکن که شما بیع را اجازه میدید، اجاره را اجازه نمیدید. اجاره که احوله، بیع که عین از ملکش خارج میشه. میگه آقا عین بیع تلفه، جایزه. میگه خب اینم تلفه. میگه اونجا رجوع به بدل میکنه، میگه اینجا هم رجوع به بدل بکنه. چه فرق میکنه؟ اینجا هم رجوع به بدل بکنه. خب این یک مطلب. مطلب دوم، شیخ اعظم رحمت الله علیه این مسئله را طرح میکنه که اگر این آقای من علیه الخیار یعنی زید مکاسب را یا این زمین را این باغ را فروخته به عمر، تا چند مدت برای خودش حق فصل گذاشته، خیار گذاشته، عمر این را اجاره داده. خب اگر اجاره داد، اجارش حرامه ولی شیخ فرمود صحیحه. حالا اگر اذن داد در اجاره، آقای مشتری آمد به بایع گفت آقای بایع اجازه میدی من این باقی که به ما فروختی را این را ارزم به حضور شما بفروشم، اجاره بدم؟ اگر بایع ذوالخیار فرمود بله من اجازه میدم، اجاره بده. اگر بایع ذوالخیار فرمود من اجازه میدم، آیا این اجاره اسقاط خیاره یا اسقاط خیار نیست؟ این اجاره اسقاط خیاره یا اسقاط خیار نیست؟ شیخ اعظم میفرماید، خوب دقت کنید، تارتن زید باغ را فروخته به عمر، زید هم عمرم خیار داره، امرم خیار داره، امری که خیار داره به زیدی که بایعه و فروخته میگه آقای زید برو این باغ را وکیلی اجاره بده. خب وکیلی اجاره بده، باغ را برای خودت اجاره بده، یا مثلا از این طرف ارزم به حضور شما زید فروخته باغ را به عمر، زید خیار داره، به عمر میگه آقای عمر برو این را اجاره بده. خب این را اجاره بده برای من معنا نداره، همینقدر که شما بهش میگه اجاره بده برای من یعنی معامله رو فسخ کردم. چون اگه فسخ نکنه یعنی چه که تو برو مالت برای من اجاره بده؟ چه حرف میشد؟ این محل بحث نیست، کلام در اینه که زید باغ رو فروخته به عمر، امر به زیدی که خیار داره میگه اجازه میدیم ما باغ را اجاره بدیم، زید میگه بله اجاره میده. آیا این اذن در اجاره، آیا اسقاط خیار هست یا اسقاط خیار نیست؟ مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده این اسقاط خیار. چرا اسقاط خیاره؟ چون اذن دلالت عرفی داره، اذن دلالت عرفی داره برای این که من اسقاط کردم. ما نمیخوایم بگیم اذن با خیار تنافی داره، وقتی اذن داد اجاره بدی در نتیجه عرضم به حضور شما خیار نداری. نه، اذن با خیار تنافی نداره، چون ممکنه من اذن میدم اجاره بدی، قایت الامر رجوع میکنم به بدل. خیار اصلا ممکنه یک کسی بگه آقا ببرم خونه را بفروشم، میگه برو بفروش. میگه آقا خیارت ساقط کردی، میگه نه. میگه بچه تو اذن دادی، میگه رجوع میکنم به بدلش، قیمت اتفاقا من از خدا میخوام چون پول لازم دارم. اذن با خیار جمع میشه، شیخ میفرماید منتها دلالت عرفی داره. متفاهم عرفی این است که وقتی کسی اذن میده یعنی از خیارش رفعیت میکنه. لذا فرموده آقای مقدس اردبیلی کلام شما درست نیست که اشکال کردی که اذن دلالت بر اسقاط خیار نمیکنه، چون تنافی بین اذن و خیار نیست. شیخ میفرماد منم قبول دارم تنافی نیست، ولی دلالت عرفیه. الان یک کسی میگه آقا کو قلم بیار، قلم آورد، میخوام قلم، میخوام چیکار کنم، میخوام به کلت بزنم، خب دوات و کاغذ کو؟ میگه نه قلم ملازمه نداره، شاید میخوایی ارزم به حضور شما ببینی چجوری بری یه قلم بخری. درسته که عقلا منافات نداره، ولی ملازمه این دلالت عرفیه داره، اذنم دلالت عرفیه داره. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم. آقای خویی به این فرمایش شیخ اعظم اشکال کرده، فرموده اصلا دلالت عرفیه نداره. چرا؟ چون که اصلا این اذن علل قاعده درسته، این اذن علل قاعده درسته. شما به من میگی آقا من این باقی که از شما خریدم اجاره بدم یا اجاره ندم، من میگم اجاره بده، اجازه دادم اجاره بده، اجازه دادم اجاره بده. خب اینجا شما میفرمایید دلالت عرفیه داره، مگر این اجاره فی حد نفسه علی القاعده اشکال داره؟ نه. چرا؟ چون من یا معامله را فسخ میکنم یا فسخ نمیکنم. اگر فسخ نکنم خب ملک شماست، خودت داری ملکت را اجاره میدی. اگر فسخ بکنم خب ملک منم اجازه میدم اجاره بده. دلالت عرفی وقتی هست که فی حد نفسه مثل اون قلم و دوات، ظاهر این که قلم بیار میخواد بنویسه، نوشتن بدون مرکب و بدون دوات نمیشه، بدون کاغذ نمیشه. اینجا هم اگر این اذن، این اجاره بدون اذن باطل بود، اشکال داشت، خب جای این حرف شیخ هست. ولی وقتی که این اجاره بدون این اذن اشکال نداره، چون که یا فسخ میکنم یا فسخ نمیکنم. اگه فسخ نکردم که خب هیچ، ملک توی اجاره دادی ملک خودت رو. اگه فسخ کردم خب ملک منه، منم اجازه میدم، مالک اجازه بده ملکش رو اجاره بدی، اشکال نداره. اینطور مرحوم آقای خویی به شیخ اعظم اشکال کرده.
اجازهش هم معلق بوده،
بله؟
خود اجازهش هم اجارش هم مقید معلق بوده دیگه
ببین. نه لازم نیست. بله نه ملک یا ملک خودش یا ملک اون، ملک خودش که ملک خودش، ملک اونم اجازه داد. این فرمایش آقای خوی درست نیست. چرا؟ چون که اولا آقای خویی اگر من یک چیزی را مالک نیستم به شما گفتم اجاره بده، اجاره بعد مالک بشم، اجاره من صحیحه؟ نه، این داخل من با شیئا ثم ملکه. الان که این اجازه میده برای بعد از فصل، الان که فصل نکرده، الان که مالک نیست، این مثل این میمانه که من این ماشین را میخوام بخرم یک ماه دیگه، از الان بیام به شما اجاره بدم از 35 روز بعد، که چی؟ که من یک ماه دیگه میخوام بخرم. ای جایزه آقای خویی؟ ای کنو فسخ نکرده، ای کنو فسخ نکرده، این باید فسخ بکنه بعد مالک بشه. این داخل من با شیئا ثم ملک ثم اجازه. این اول نه جایز نیست اجاره شما، نه فضولی اجاره باطله، جایز نیست. مراد ما از جایزه نه جواز تکلیفی، جواز تکلیفی که عقد اجاره رو که شما هم میتونی،
اجاره اینم جایزه.
نه اجاره این جایزه. این میگه که الان که فصل نکرده که مشتری خودش اجاره میده، خب بله برای بعد از فصل هم ملک منه، الان که ملکت نیست. این عرضم به حضور شما، فرمایش شما آقای خویی تمام نیست. این یک اول. ثانیاً آقای خویی متفاهم عرفی معناش این نیست که باید با قمز عین از این اسم عمل علل قاعده ایراد داشته باشه. نه، او وقتی که میخواد اجاره بده به شما میگه اجازه میدی یا نه، او میخواد برای خودش اجاره بده. ظهور عرفیش اینه که میخواد برای خودش اجاره بده. حالا میگه که خب وقتی تو اذن میدی یعنی من اذن میدم برای خودت اجاره بده. خب اذن میدی برای خودت اجاره بده، این متفاهم عرفی از اینه که خیارم ساقط کردم. پس شیخ اعظم این مسئله که آیا اذن دلالت بر اسقاط خیار میکنه یا نه، فرموده بله اذن دلالت بر اسقاط خیار میکنه عرفاً. این یه وجه. یه وجه دومم ذکر کرده، یک وجه دومم ذکر کرده. وجه دوم این است که وقتی که این اذن میده، این اذن در واقع میاد محل خیار را تفویت میکنه. خیار تا کیه؟ تا وقتی که عین باقی باشه. وقتی که عین از بین رفت، خیارم از بین میره. این وقتی اذن میده یعنی خیار از بین، از عین از بین رفت. این وجه دوم را قبول نمیکنه. چرا؟ چون میگه نه، حق از بین نمیره به خاطر اینکه ممکنه رجوع کنه به بدل. اما اون وجه اول که دلالت عرفی میکنه را قبول میکنه. اینم یک مسئله. آخرین فرقی که در این به حساب بحث شیخ طرح میکنه این است که شیخ میفرماید اگر این من علیه الخیار که بستان را خریده میخواد این بستان را اجاره بده، میاد از بایه اجازه میگیره. تا حالا بحث میکردیم که اجاره ای که متعقب اجازه ای که اذنی که متعقب به اجاره هست مسقط خیاره یا نه؟ این شیخ فرمود مسقط خیاره. الان این بحث رو شیخ طرح میکنه که اگر اجازه داد مجرد اذن و اجازه ولو هنوز اون آقا اجاره نداده، آیا این اذنم مسقط خیاره یا نه؟ باید اون تصرف در خارج محقق بشه. خب شیخ می فرماد نه، مجرد اذن و اجازه مسقط خیار نیست. چرا؟ چون علت سقوط خیار این بود که محل از بین رفت. به مجرد اجازه که محل از بین نمیره، ممکن اون آقا پشیمان بشه، زنگ میزنه میگه آقا پشیمان شده. مجرد اذن و اجازه بدون اینکه اجاره محقق بشه این مسقط نیست. بعد میفرماید بله به نظر ما مسقط. چرا؟ چون که میفرماید کسی که اذن میده برو اجاره بده، اذن کاشف از رضای به عقده، رضای به عقد مسقط عقد. اون صحیحی که در خیار حیوان بود در تقبیل جاریه میفرماد این مثل تقبیل جاریه. یا اون روایت سکونی که اگر کسی ارزم با حضور شما یک چیزی را خرید، خیار داره مشتری، بعد مشتری رفت اینه بفروشه، همینی که خریده بود رفت بفروشه، میگن خود در معرض بیع گذاشتن ولو نفروشه، خود در معرض بیع طبق این روایت این رضای به عقده و رضای به عقد مسقطه. خب اینجا هم خود این اذن رضای به عقده و مسقطه. اینطور مرحوم شیخ اعظم فرموده. آقای نائینی به شیخ نسبت داده که شیخ میفرماید مجرد اذن و اجازه که اجاره و اون تصرف پشت سرش نیاد این مسقط نیست. اینطور آقای نائینی به شیخ نسبت داده. آقای خویی میفرماید من تعجب میکنم این آقای نائینی دو خط پایین کلام شیخ را ندید. شیخ تصریح داره به خاطر این که خود این کاشف از رضاست این مسقطه، و هذا القول لا يخلو عن قوتن. چطور با این که شیخ در ذیل کلامش تصریح فرموده باز مرحوم استاد شیخون الاستاد جناب آقای نائینی نسبت داده به شیخ اعظم که مجرد اذن و اجازه مسقط نیست. ولی الکلام تتمتون انشاءالله یک شنبه، شنبه را ما عرض کردیم حضرت معصومه سلام الله علیها که خب به حساب بی بی جلالتش عظمتش، منتها اونقدری که فاطمیه 40 روز سند داره وفات حضرت معصومه سند نداره. من نمیدانم این چرا این اساتید و اینها فکر نمی کنم که شنبه را اعلان بکنن به خاطر فاطمیه 40 روز ما تعطیل میکنیم، نه به خاطر وفات حضرت معصومه سلام الله علیها. چون وفات که سند نداره، او که روایت داره، قائل داره، حوزه علمیه نجف اشرف فاطمیه 40 روز هم میگرفتن، مرحوم عاشق عبدالکریم هم رحمت الله علیه من شنیدم 40 روز را 40 این شهادت نقل 40 را تعطیل میکرده. حالا دیگه چه میدونم کی این آقایان به این مطلب به فکرشون برسه، به عقلشون برسه. شاید انشالله از سال آینده این در حوزه عملی بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
سلام علیکم. شیطان بحث جلالت عرفی تفصیل بدیم که قیمت توافقی آیا بیشتره یا کمتر؟ اگر مثلا کمتر باشه وقتی اذ میده خب منافات نداره، رجوع میکنه به بدلش، شاید بیشتر گیرش بیاد. وقتی قیمت توافقی بیشتره، این که اذ میده یعنی اصلا ساقط کردم چیز رو.
نه منافات نداره، میخواد یک نه میخواد یه خد، چون بدل مثلا اون بدل میگیره، نه که این قیمت رو میگیره،
قیمت واقعیش رو
قیمت واقعیش هم میگیره. خب باشه که بذار باشه، میگه اون بنده خدا فقیر دستش خالیه، میخواد کمک به اون برسن. چرا؟ مگه اینایی که میان ارزم به حضور شما میگی چه اشکال داری یه نون خدا به دستم؟ عرفم که متدین یعنی با انصاف اینا توشون هستن دیگه، عرف که همه جنس خراب نیستن، که اولاد دوست اکثرشون جنس خراب هستن.
اشکالی که کردیم من با اشتای انسان و ملکه و اون چیز کلام آقای خویی، مگه وقتی نسخ میکنه ما قاعده به کشف نداریم که مثلا از اول
کشف حقیقی نداریم، کشف حکمی،
کشف حقیقی که مشهور اتفاقا بادم کشف حقیقی
آثار کسی کشف حقیقی
آثار فقط شیخ انصاری میگه زمین جز ابداعاتشون
اون کشف حکمی.
خب آره فقط کشف. شیخ انصاری اینو میگه
نه کشف حکمی نه کشف حقیقی هیچ کس نمیگه. پسر
بلا امروز بیاییم برای سوال
امروز نیستم بخشی کاری پیشم بوده فردا